کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند.
قصه‌های ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب اول کلیله و دمنه.
قصه‌های کلیله و دمنه بخش 27.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما بخیر. دنباله قصه پادشاه هند رو میخوام براتون بگم. اگه یادتون باشه اسم این پادشاه هبلار بود. هبلار خوابی دید و منجما رفتند در خلوت بنشینند. خلوت یعنی فقط خودشون بنشینند و تعبیر خواب رو با هم توافق کنند که چی هستش، بیان به پادشاه بگن. وقتی در اتاقی دور هم گرد اومدن، دور هم نشستند، منجم ها با هم گفتند که ما همه میدونیم که این پادشاه ظالم 12,000 نفر از عزیزان و همشهریان ما رو کشته. الان بهترین وقت انتقام از این پادشاه ظالم هستش. ما باید چیزی بهش بگیم و این خواب رو بهانه قرار بدیم که این پادشاه رو نابود کنیم. توافقی که با هم کردن، توافق یعنی که همشون با هم قبول کنن چیزی رو، توافقی که با هم کردن این بود که بیان و به پادشاه بگن که تو باید ایران دخت، همسر زیبای خودت رو، پسرت رو، بلار وزیر رو که دبیر تو هم هست، با دو فیل سفید که دوست داری، به اضافه شتر تیز پای خودت، تیز پا یعنی حیوانی که خیلی سریع را میره، و فیل دیگری که معمولاً باهاش به جنگ میری، با شمشیر خودت بزنی و بکشی. بعد از این که کشتی، شمشیرتو بشکنی و با اونها زیر خاک بذاری همه رو با هم، و بعد خون اینها رو ما بگیریم، در آب بریزیم و با هم مخلوط کنیم، و بعد تو رو توی این آب شستشو بدیم. بعد که بیرون اومدی در آب پاکیزه تو رو بشوریم، و بعد 4 نفر از ما در 4 طرف تو بایستیم و دعاهای خاصی رو بخونیم، و بعد که دعاها رو خوندیم تو رو بدنت رو روغن مخصوصی بمالیم، و در اون صورت تو از شر این خواب راحت خواهی شد. اگر این کار رو نکنی، خواب تعبیر میشه، و تعبیر خواب هم این هستش که یا خودت میمیری یا پادشاهی خودت رو از دست میدی. قرارشون رو گذاشتند، اومدن پیش پادشاه. پادشاه گفت خب ستاره شناسان من، بگویید ببینم به چه نتیجه ای رسیدید. یکی از ستاره شناسا اومد جلو، یا منجم همون ستاره شناسه دیگه، که اومد جلو و گفت که قربان، ما متاسفیم که باید خبر بدی رو به شما بدیم. پادشاه ابروهاش تو هم رفت و گفت که چه خبر بدی، بگو ببینم، آیا مشکلی پیش خواهد آمد؟ گفتن که قربان، واقعیت اینه که باید همون مطالبی که گفتم براتون، این بلاها رو شما سر این افراد بیارید و اینها رو از بین ببرید و شمشیر رو بشکنید و دفن کنید، و ما با این تشریفاتی که بهت میگیم تو رو شستشو بدیم. در اون صورت دیگر این خواب تعبیر واقعی پیدا نمی کنه و شما نه خودت میمیری و نه سلطنتت رو از دست میدی. پادشاه بسیار ناراحت شد، نگاهی به ستاره شناس دوم کرد، دید اون هم سرشو انداخته پایین، یعنی که بله، همین که این گفت بقیه هم همینطور. ستاره شناسا از پیش پادشاه رفتند و پادشاه رفت توی اتاقی، در رو به روی خودش بست و گفت من نمیخوام هیچ کس رو ببینم. و اما ستاره شناسا با هم رفتند خوشحال و گفتند حالا ما میتونیم انتقام اون 12,000 نفری رو که این پادشاه کشته ازش بگیریم. و بعد از این که این بلاها رو سر اطرافیان خودش آورد، یا از غصه میمیره یا چون دوروبرش دیگه خالی شده و کسی نیست، ما خودمون میتونیم سر به نیستش کنیم. سر به نیست کردن یعنی کشتن. به هر حال پادشاه در اتاق خودش موند، یک روز، دو روز، سه روز، و با خودش فکر میکرد. از یک طرف فکر میکرد که من دلم نمیخواد بمیرم، من دلم نمیخواد پادشاهی خودم رو و سلطنت خودم رو از دست بدم، اما مگه من میتونم پسر عزیز خودم رو با شمشیر بکشم؟ یا ایران دخت همسر زیبا و مهربانم رو که در زیبایی هیچ نمونه نداره، با اون قد و بالا، با اون اندام و پوست و اون چهره و اون چشم و اون ابرو و اون موها، مگه من میتونم بکشمش؟ و اما شتر تیزپای من که هر وقت سوارش میشم کیلومترها راه رو به راحتی میره و منو سریع به مقصد میرسونه، و مهمتر از اون بلار وزیر، اگر اون نباشه من با کی مشورت کنم؟ این وزیر دلسوز مهربان که همیشه راهنمایی خوبی به من کرده، و فیلهای قشنگم، فیلهایی که در جنگ ها اینقدر به من کمک کردند. به هر حال در خود با خدا با خودش فکر میکرد، میگو به خاطر زنده موندن خودم این کارو بکنم. بعد فکر میکرد کار وحشتناکیه و با خودش گفت آخه زندگی چه ارزشی داره بعد از این که من این عزیزانم رو از دست بدم؟ از زندگی لذتی نمیتونم ببرم. خلاصه گاه فکر میکرد این کارو بکنه و گاه به آثار این کار فکر میکرد و اینکه بعدش چه حالی ازش خراب خواهد شد و پشیمون میشد. در این دودلی، دودلی یعنی این که بگی این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، در این دودلی بود. گاه این طرف فکر میکرد و گاه اون طرف، ولی هر دو رو غیر ممکن و غیر قابل قبول میدید. بلار وزیر سه روز پشت سر هم اومد به دربار، و هر بار که اومد، دربار که میدونید خونه پادشاه رو میگن، قصر پادشاه و جایی که دیگران میتونن بیان پادشاه رو ببینن، یعنی هم محل کارش هم محل زندگیش. اومد دربار رو هرچه سعی کرد پادشاه رو ببینه، بهش گفتن که نه پادشاه، فرمودند و گفتند که کسی حق نداره بیاد به دیدن من. بلار نگران شد، گفت چی کار کنم؟ اگر بخوام سکوت کنم که به ارباب خودم که پادشاه هستش خیانت کردم، چون شاید مشکلی داشته باشه که من بتونم مشکلش رو حل کنم، و اگر بخوام سکوت نکنم و برم خلاف دستورش عصبانی میشه و من نباید کاری بر خلاف دستور اربابم انجام بدم. مدت ها بلار فکر کرد و آخرش به این نتیجه رسید که بهترین کار اینه که بره با ایران دخت صحبت کنه. رفت پیش ایران دخت، همسر زیبای پادشاه، و گفت که چرا پادشاه غمگین و ناراحته؟ گفت نمیدونم، حتی من هم خبر ندارم، چون من هم چند روز ندیدمش. گفت من نگرانم، ممکنه مشکلی پیش اومده باشه، باید کاری بکنیم، من که جرأت نمی کنم برم با صحبت کنم، اما شاید تو بتونی کاری بکنی. ایران دخت گفت ما چند روز اخیر با پادشاه یک بگو مگو داشتیم و میانمون شکراب شده. بگو مگو یعنی حرف زدن ولی به حالت ناخوشایند و حالت ناراحت. شکراب شدن بین دو نفر یعنی اختلاف خیلی جزئی، نه خیلی جدی. به هر حال گفت ولی من میدونم یک چیز رو، پادشاه هر چقدر که ناراحت باشه بارها بر من گفته که در اوج ناراحتی وقتی که ایران دخت رو میبینم همه غم‌های من فراموش میشه، و ایران دخت حضورش و بودنش مثل بهشته و منو از جهنم فکر خودم بیرون میاره. پس تو میتونی کمکش کنی و باید این کار رو بکنی، و این وظیفه من و تو هستش که در مواردی که شاه پادشاه گرفتاری داره در کنارش باشیم و بهش کمک کنیم. بلار وزیر آخرش موفق شد که ایران دخت رو راضی کنه. ایران دخت رفت پیش پادشاه، و پادشاه با اینکه گفته بود نمیخوام هیچ کس رو ببینم، ولی همین که دید همسر زیباش اومده چیزی نگفت و گفت که بگو ببینم این کاهن یعنی مرد مقدس، در واقع این کشیش رو مثلا برای مسیحی‌ها میگن، روحانی یا آخوند یا ملا رو برای مسلمان‌ها میگن، بعد برای یهودی‌ها میگن خاخام، برای زرتشتی‌ها میگن موبد، برای دین‌هایی که مثلا توی مصر یا توی هند بوده میگن کاهن. گفت این کاهن‌های نابکار به تو چه گفتند شوهر عزیزم که تو رو انقدر ناراحت کردند؟ گفت که ایران دخت دست بر دلم نذار، غمی در دل دارم که نمیتونم بگم. گفت نخواهش میکنم شوهر عزیزم، اگر تو به من نگی با کی میخوای صحبت کنی؟ کی نزدیکتر از من به تو؟ شاید بتونم کمکی بکنم. این خواب چه بود که تو دیدی و بعد از اون تعبیر چه بود که تو رو به این حال روز انداخت؟ گفت نمیتونم بگم، گفتنش امکان برای من نداره، ولی بر سر دوراهی قرار گرفتم که هر راه رو که برم برام عین جهنمه و نمیتونم هیچ کدوم رو انتخاب کنم. ایراندخت گفت فراموش نکن شوهر عزیزم که این کسانی که خواب تو رو تعبیر کردن، یعنی این ستاره شناس ها یا کاهن ها، با تو دشمن هستن و ممکنه چیزهایی به تو گفته باشند که تو کارهایی انجام بدی که عزیزان خودت رو از دست بدی. به نظر من تو به گفته اونها اعتماد نکن و فرد عاقل و دلسوزی رو پیدا کنیم برای اینکه اونچه که تعبیر خواب تو هستش برای تو بگه. بعد از صحبت بسیار طولانی، ایراندخت تونست پادشاه رو راضی کنه که از به حکیم اجازه بده، حکیم یعنی پزشک، به حکیم دربار اجازه بده که بیاد پادشاه رو ببینه. ایراندخت از پیش پادشاه اومد، بلار وزیر رو خبر کرد و گفت بالاخره موفق شدم پادشاه رو راضی کنم که غیر از من کسی دیگر رو هم ببینه و اون کسی دیگر حکیم هستش. وزیر فوراً فرستاد دنبال حکیم دربار. حکیم اومد و با اون کیف و وسایلش رفت پیش پادشاه و گفت پادشاه ها، چرا رنگ روی شما زرد شده؟ شما حال شما رو خراب میبینم، بلا به دور باشه پادشاه بزرگ عزیز من. پادشاه گفت آه حکیم، دست بر دلم مگذار که بسیار آشفته حالم، انگار در دلم جهنمی برپاست. حرفایی در دل دارم که اگر به کوه ها بگویم، سنگ کوه ها از هم باز می شود و کوه ها می ریزد، و اگر به روز بگویم مثل شب تیره و تار می شود. حکیم جلوتر اومد و گفت اجازه بفرمایید که من درد دل شما رو بشنوم، شاید به عنوان کسی که از بچگی پزشک شما بوده و شما رو معالجه کرده، الان بتونم باز هم کاری براتون انجام بدم. پادشاه گفت در خواب دیدم که دو ماهی قرمز به روی دم خودشون ایستاده بودند و جلو من می‌رقصیدند و دو ماهی در پشت سر ناگهان پریدن به جلو و ماری که به پای من می‌پیچید و روی سرم یک آتش بود، یک ظرف پر از آتش سرخ، و پرنده ها بعد از اون در خواب دیگرم اومده بودند و به سر من نوک می زدند، یا نوک همون منقار پرنده است. حکیم خندید گفت قربان، من خبر خوشی براتون دارم که خواب بسیار خوبی دیده اید و تعبیر بسیار زیبا و خوبی داره. پادشاه گفت راست میگوی حکیم؟ گفت بله قربان، من که همیشه حقیقت و راست رو به شما گفتم. پادشاه گفت که حکیم زودتر بگو ببینم تعبیر این خواب من چیست؟ گفت قربان، اون دو ماهی که در خواب دیده اید که در جلو شما بوده، تعبیرش اینه که دو فرستاده از طرف شاه همایون پیش شما میان و برای شما دوتا فیل میارن که روی هر کدومشون 400 من یاقوت هستش. یاقوت بچه ها یعنی یه سنگ قیمتی قرمز رنگ و سرخ رنگ، عین دونه های اناره. و اینکه این دو ماهی سرخ روی دومشون کنار هم ایستاده بودند، معنیش اینه که وقتی که این فیل ها رو با این جواهرات میارن، اینها دوتایی در جلو پادشاه می ایستند. و اما اون دو ماهی که پیش پای پادشاه از عقب پریدند، دو اسب هستش که پادشاه بلنجر برای شما هدیه می فرسته، و اون ماری که دور پای پادشاه می چرخیده شمشیری هستش که پادشاه دیگری به عنوان هدیه برای شما می فرسته. پادشاه گفت چه خوب حکیم، چه تعبیر خوبی برای خوابهای من داری. راستی فراموش کرده بودم که بگویم، در خواب دیدم که تنم به خون آغشته شده. آغشته یعنی مالیده، چیزی که رو تن آدم مالیده شده. گفت که قربان نگران آن هم نباشید، اینکه بدن شما به خون آغشته شده لباسی است که یکی از پادشاهان اطراف به عنوان هدیه برای شما میفرسته و روش جواهرات قرمز رنگ است. پادشاه گفت چه خوب چه خوب حکیم، راستی فراموش کردم که بگویم که در خوابم دیدم که بر شتری سفید رنگ سوار هستم. حکیم گفت تعبیر آن هم خوب است، برای شما پادشاه کدیون فیلی میفرستد به رنگ سفید، احتمالاً تعبیر این خواب هم آن هستش. و آنچه که بر سر مبارک پادشاه مثل آتش بوده تاجی است که پادشاه جاد برای شما به عنوان هدیه خواهد فرستاد و مرغی که نوک بر سر پادشاه میزده اختلافی است که پادشاه بعداً با یکی از نزدیکان خود خواهد داشت که البته با عقل و درایت بچه یعنی فهم و درک و فهم و درکی که پادشاه دارد آن مشکل هم حل خواهد شد. بنابراین جای هیچ نگرانی نیست. پادشاه گفت ولی حکیم چرا هفت بار؟ من هفت بار خواب دیدم. حکیم گفت آن هم البته تعبیرش این است که تمام این اتفاقات هفت روز پس از اینکه خوابها را دیده خواهد افتاد. بنابراین هفت روز دیگر از زمان خواب حساب کنید. هفت روز بعد از آن تمام این هدیه ها به دربار شما میرسد. پادشاه خوشحال شد چه خبرهای خوبی داره بهش داده میشه. از اتاق بیرون اومد، از اتاقی که تنها در اونجا مونده بود و با اطرافیانی صحبت کرد، با ایران دخت، با بلار وزیر، ولی به حکیم گفت حکیم من هفت روز از زمانی که خواب رو دیدم صبر میکنم. اگر اونچه که تو گفتی اتفاق افتاد من اعتقاد پیدا میکنم که تعبیر خواب تو درست هستش. هفت روز صبر کردند از شبی که خواب رو دیده بود و تمام این فرستاده ها از طرف پادشاهان اطراف با هدیه هایی که حکیم گفته بود از راه رسیدند و پادشاه بسیار خوشحال شد و کلی پول دستور داد به فقرا بدن، کلی کارهای خیر انجام بدن و گویا این حالتو داشت که انگار از یک جهنمی رها شده. رها یعنی آزاد، آزاد شده، انگار توی جهنم بوده و حالا آزاد شده. بعد هدیه ها رو که آوردند گفت که این هدیه ها رو درست نیست که همه رو من داشته باشم، باید بعضی از اونها رو به بلار وزیر بدم، به همسرم ایران دخت زیبا و همچنین به پسرم، به خاطر این مخصوصا ایران دخت، به خاطر اینکه اگر باهوشی و تیزهوشی ایران دخت در نحوه صحبت کردن، نحوه یعنی حالت صحبت کردن با من نبود، من در اونجا میموندم یا از غصه میمردم یا ممکن بود در اثر ضعیف شدن مغزم دست به کارهای احمقانه بزنم و عزیزان خودم رو بکشم. به خاطر همین هدیه ها رو داد به پسرش، داد به بلار وزیر و اما اون لباس قرمز رنگ رو که گفتم براتونم قبلا گفتم که لباس در دنیای قدیم بسیار با ارزش بوده، به خاطر که تولید پارچه بسیار مشکل بود و این لباس جواهر نشان بود و اون تاج. این دوتا رو گذاشت و گفت که بگید ایران دخت بیاد. ایران دخت همسرش اومد. ایران دخت هم گرچه زن پادشاه بود ولی از پادشاه مثل وزیر میترسید. گفت که همسرم هر کدوم از این هدیه ها رو که میخوای برای خودت انتخاب کن. ایران دخت میخواست تاج رو برداری، یعنی دستش رو برد به سمت تاج، ولی در این حال یک نگاهی به بلار وزیر کرد که ببینه آیا کارش درسته یا نه، نکنه اینو برداره پادشاه خوشش نیاد. بلار چشمک زد، چشمک زد یعنی بستن و باز کردن چشم، چشمک زد که نه لباس رو بردار. ولی پادشاه متوجه شد که یک اشاره ای بلار وزیر با چشم به زنش کرد و فکر کرد الان زنش تاج رو در واقع میذاره و لباس رو برمیداره. اما چون فهمیده بود که پادشاه دونسته و دیده اشاره رو و ممکنه وزیر و اون رو تنبیه کنه که چرا وقت در حضور من پیش من هستید به هم اشاره میکنید، همون تاج رو برداشت. و حالا ببینید بلار وزیر که یه چشمک زده بود برای اینکه کار خودش رو عادی نشون بده، تا 40 سال بعد از اون که در دربار پادشاه بود همیشه چشمش رو هی میزد به هم، یعنی حالت تیک چشمک میزد که بگه نه این من تیک دارم، این بیماریه، من اون روز اشاره نکردم به همسر تو. این ماجرا تموم شد. ماجرا یعنی اونچه که اتفاق افتاده تموم شد و در دربار همه چیز به حالت عادی خودش برگشت. و اما شبی پادشاه رفت به حرم. حرم قسمت عقبی یا جداگانه قصر بوده که زنهای پادشاه در اون بودند. تو پادشاه زیاد زن می گرفتند. مثلا میگن حضرت سلیمان 700 تا زن داشته، حالا ممکن اصلا درست نباشه این، ولی اونچه که ما میدونیم و درسته پادشاهان قاجارن که یه حرم سرا زن داشتند و فتحعلی‌شاه قاجار فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 1500 تا بچه و نوه داشت. 1500 تا که اینا شاهزاده هایی شدن که بعدن هر کدوم حکومتی یه قسمت از ایران رو بهشون میدادن و همه بهشون میگفتن شاهزاده. شازده، شازده یعنی همون شاهزاده. در واقع پادشاه ها هر جو زن زیبایی رو میدیدند هوس میکردن که اون رو بگیرن برای خودشون و توی حرم سرای خودشون بذارند که شاید مثلا سالی یک بار یا دو بار فرصت کنند و با این زن صحبت کنند. اطرافیان پادشاه هم چون میدونستن شاه ها از زن خوششون میاد، هر جو زن زیبایی رو میدیدند سعی میکردن به یه نحوی، به یه شکلی این رو بخرن، چون قدیم آدم ها رو میفروختن دیگه، یا اینکه به یه شکلی از دست پدر و مادر این دختر رو یا از دست شوهر در بیارن و هدیه کنن به پادشاه که پادشاه خوشحال شه که یک زن زیبا براش فرستادند. این خاص ایران نبوده، کشور دیگه هم همینطوری بوده. این داستان که الان داریم میگیم که اصلا مال هنده و در ترکیه در شهر استانبول یه قصری هست که قصر پادشاه عثمانی بوده و در حیاط پشتی اون یک ساختمان بسیار بزرگیه که حرم سرا بوده و همه زنهای پادشاه در اون صبح تا شب باید میموندن، مثل زندونی ها نمیتونستن بیرون برن. حالا حد اکثر میتونستن بعضی وقتا توی حیاط یه گشتی بزنند، اما بیرون معمولا حق نداشتن برن. اکثر کسانی که در حرم پادشاه بودند یا کسی رو حق نداشتن ببینند. زنهای قاجار هم در پادشاهی قاجار ایران که قبل از پهلوی در ایران حکومت میکردن همینطور بود، زندونی بودن و بیشترین تفریحشون مثلا شرکت در روزخونی بود، این بیشترین تفریحشون بود. غیر از این زندگی بسیار تلخ و بدی داشتن مثل زندونی ها، به این امید که فقط شاه شاید نگاهی بهشون بندازه. به هر حال پادشاه رفت به حرم سرای خودش. این معنیش این نیست که این پادشاه هم زیاد زن داشت، چون ایران دخت رو دوست داشت، ولی خب توی حرم سرای زنهای دیگر هم بودند. دید که ایران دخت لباسی اون لباس قرمز رو تنش کرده با اون جواهرات و یک ظرفی از برنج و غذا دستشه، اومد جلو. پادشاه نشست کنارش و شروع کرد به خوردن غذا. در همین حالت یه خانومی از زنهای پادشاه گویا رد شد و ایران دخت دید که تاجی رو که پادشاه بهش هدیه داده بود رو سر اون زنه و پادشاه از این زن خوشش اومد، با اینکه زن خودشون بوده خب نمیدیدن زناشون رو، گاهی وقتا اصلا نمیدونستن. ببینی فتحعلی‌شاه بچه‌های خودش رو نمیشناخت، انقدر زیاد داشت. می آوردن میگفت این کیه، بچه کیه، میگفتم از بچه فلان زنه، میگه اسمش چیه، میگفتم فلان چیزه. یادش نمیاد 1500 تا زیاد بود. به هر حال پادشاه نگاهی به این زن کرد و خوشش اومد و ایران دخت دید که این زن تاجی رو که شاه بهش هدیه کرده رو سرشه و بسیار عصبانی شد و وقتی که عصبانی شد بشقاب برنج رو پرتاب کرد و دونه های برنج ریخت رو سر و صورت و لباس پادشاه. پادشاه که پادشاه هارم که میدونید همه ظالم بودند و بسیار خود رأی یعنی فقط نظر و فکر خودشون رو قبول داشتند، عصبانی شد، صدا زد بلار رو بگویید بیاید. بلار اومد گفت که بگیر این نابکار رو، ببر و گردنش را بزن، یعنی ببر گردن ایران دخت رو بزن. بلار گفت که قربان ممکنه شما بعدم پشیمون بشید، ایران دخت همسر زیبای شما، شما بارها به من گفتید که هر چقدر هم که غمگین باشید وقتی که ایران دخت رو میبینید غمهاتون رو فراموش میکنید. من اینجا متوقف کنم قصه رو به خاطر اینکه رفتیم به 26 دقیقه، حواس من نبوده و طولانی شده. شب خوش.